علیم نفس بزن بخوان علیم.
بحث ما در ارتباط با غدیر و کتاب الغدیر شناسیه.
امیر دل دلیر دل ستان
علامه امینی به احترام غدیر خم و برای زنده نگه داشتن این واقعه و این جریان مهم اسم کتاب را گذاشته چی؟ غدیر. ولی واقعا این کتاب غدیره؟ این آرزو را من دارم و امیدوارم که یه روزی ببینم که دوره‌های غدیر شناسی و تدریس این کتاب در حوزه‌ها راه بیفته.
علی رفیق مهربان، علی اوج، علی فراتر از گمان، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروران عزیزم السلام علیکم و رحمت الله. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین. عرض شد که غدیر رفت توی فرهنگ شعر و یکی از شیوه های نهادینه کردن یک به اصطلاح اعتقادی یه مسئلهی این بود که بره در قالب شعر و در اون پرونده ثبت بشه، همونطوری که حادثه کربلا ثبت شد. رفت توی به اصطلاح بحث شعر و اشعار. غدیر هم همینطور. خدا آقای امینی را رحمت کنه، جلد دو تا چند جلد شعرای غدیر را طبقه بندی کرد، از یعنی قرن قرن، قرن یک، قرن دو، قرن سه. ای کسانی که به غدیر را در قالب شعر در آوردند. در قرن یک ما اسم چند نفر؟ پنج نفر را بردیم و خواسته باشیم بحث کنیم، جلسات میخواد. در قرن دو شخصیت های معروفی چون کمیت، یک ابو المستهل، دو سید حمیری، یادتون باشد سید اسمشه، نه اینکه واقعا از اهل بیت باشد، اسمش سیده. در بین عرب ها رسم، همین الان بعضی از آقایان اهل سنت اسمشون اینه، سید، الان دارم نمیخوادم اسم ببرم، سید سابق، صاحب کتاب الفقه، سید اسمش، سابق هم اسم پدرش، مثل اون آدم منحرف صاحب تفسیر فی ظلال، پدر داعشی است، سید قطب، سید اسمشه، نه اینکه سید باشد، قطب هم پدرش. اینجا هم البته بلا تشبیه، اینجا هم میگیم السید الحمیری، اسمش سیده، معلوم شد؟ باز در همین قرن دو العبدی الکوفی، یه چند نفر شد؟ چهار. ابو تمام الطائی، پنج. دعبل الخزاعی، قبر و بارگاه شریف ایشون کجاست؟ در شوش، کشور عزیز خودمون. اینا چند تا شدن؟ ششت. بریم جلدهای بعد، باز هم هست، اما ما بحثمون فعلا راجع به همون سده اول بود. نقل کردیم اشعاری را، اولین کسی که شعر قدیر را سرود حسان ثابت بود. در کتب اهل سنت ما آدرس داد، اما از کتب شیعه اولین نفر کی بود؟ محمد ابن احمد المفجع، 327. دومی محمد بن جریر ابن رستم طبری. ما معروف دو تا طبری داریم، طبری خیلیه، معروف دو تاست، یکیش از اهل سنت به نام محمد بن جریر، 310 سال مرگشه. کتاب تاریخ معروفش تاریخ الامم والملوک که میگن تاریخ طبری، و کتاب تفسیر معروفش همین چی؟ جامع البیان، جامع البیان. و کتاب الولایه هم که ازشون علامه نقل میکنه، اینم جزء تعریفاتشه ولی الان در دسترس نیست. اون اهل سنت نداره این مطلب رو، اما یه محمد ابن جریر ابن رستم، یه کلمه ابن رستم اگه اضافه شد میشه چی؟ شیعی. و کتابای معروفی هم دارد، یکی از کتاباش دلائل الامام، خوب کتابیه، تقریبا معاصرم هستن. ولی این اشعار را در کجا آورده؟ المسترشد فی امامت علی ابن ابی طالب. خب این را نقل میکنه، الهک مولانا و انت ولینا ولا تجدن منا لک اليوم عاصیا. تا اینجا چند تا شد؟ دوتا. سومی مرحوم ابن بابویه، صدوق، ابو جعفر صدوق، صاحب 300 تا کتاب. کی بوده وفاتش؟ 381. ایشون این اشعار را در الامالی نقل میکنه. کار کردید با کتابایی به نام الامالی یا نه؟ انشاءالله الامالی صدوق، امالی جمع نه عمل املاء جمع عمل نیست، الامالی جمع املاء دیکته. پنجشنبه ها که درس تعطیل بود، طلبه می رفتن خانه علماشون، اساتیدشون، اساتید مطالبی می گفتن، اونا هم یادداشت میکردن. ایشو چی؟ امالی. مرحوم صدوق امالی دارد، مرحوم طوسی امالی داره، مرحوم مفید امالی داره، مرتضی امالی داره. اخیراً یکی از عزیزان اینا را جمع کرده، ده 15 جلد شده و دنیای از مطلبه. خلاصه مرحوم صدوق در الامالی این نقل میکن. شریف رضی برادر سید مرتضی، وفاتشون 406، صاحب نهج البلاغه است، ایشون جمع آوری کرده. کتابی دارد به نام خصائص الائمه، این نقل میکنه. مرحوم شیخ مفید، ببین ازش چه تعبیر میکنه علامه امینی، قبل از که بگه مفید میفهمد معلم الامه، استاد بشریت، استاد امت. کی؟ شیخنا المفید، 413 هجری فوتشه. کتابی دارد به نام الفصول المختاره، و مما یشهد، چقدر قشنگ، چقدر علمای ما نسبت به حفظ و نشر مذهب تلاش میکردن و تو موقعیت سخت. خدا را الان شاکر باشید، خیلی خدا را شکر کنید، و از خیلی با قبل فرق میکنه. ما هم عراق زمان حسن البکر صدام رو دیدیم، ایران قبل دیدیم، ایران الان هم میبینیم، تاریخ هم ببینید. از این فرصت پیش آمده خیلی استفاده کنید، فرصت طلاییه. شیخ مفید را تاریخچه‌ش نگاه کنید، گاهی تحت تعقیب قرار میگیره و طرف همین سلفی ها که امروز میگن داعشی و نواصب، امروز میگفتن حنبلی، تحت تعقیب قرار میگیره، فرار میکرد، مخفی میشود، میریختن کتاب خونه شیخ طوسی را آتش میزدن. 80,000 کتاب بود خطی، همه را آتش میزدن، یه بشکنم میزدن کتاب خونه این رافضی آتش گرفت، خودشون این کار کرد. خلاصه آقای مفید میفرماید که و مما یشهد به قول شیعه فی المولا، شاهد بر حرف شیعه در کلمه مولا، و ان النبی اراد به یوم الغدیر، نبی مکرم مقصودش از مولا در روز غدیر الامامه، خواهش میکنم صورت مسئله پاک نکنید، خواهش میکنم آدرس غلط ندید، مولا هر معنی میخواد داشته باشه، 20 معنی داره، علامه امینی همه رو میاره و میفهمد همش به یکی برمیگرده، توی همش این معنای ولایت نهفته، معنای سلطنت، سلطه. حالا به هر معنی میخواد، چند تا معنی میخواد داشته باشد، میفرماد عقیده ما شیعه این است که پیامبر اکرم که فرمودن من کنتو مولا، مولا یعنی چی؟ امام، رهبر، شیخ مفید میفهمد اون چیزی که شاهد بر قول شیعه است قول حسان بن ثابت. دقت میکنید؟ شیخ مفید به حرفی که استناد میکنه حرف حسان. علاما جا به الاثر که بعد نقل میکنه که بعد که پیامبر امیرمومنین را به عنوان امام معرفی کردن و اون اشعار را هم ایشون خوند، لما فرغ من هذا القول قال له النبي لا تزال يا حسان مؤيد، تو مورد تأییدی تا زمانی که در خط ما باشی ما را یاری کنی. بعد میفهمد که فلولا، دقت کنید استدلال شیخ مفید، فلولا ان النبی اراد بالمولا الامامه، اگر مقصود نبی از مولا بگی تکمیل کنید امامت نبود جا نداشت تقدیر کنه، تشکر کنه، آفرین بگه به حسان. چرا؟ چون حسان از مولا چه استفاده کرده بود؟ به معنای امام تو اشعارش اینو گفته بود دیگه، خدا که ما چقدر خدا را شاکر باشیم که تو را به عنوان، ببینید، الهک مولانا و انت ولینا ولن تجدن فینا لک الیوم عاصیا. فقال له، پیامبر به علی فرمود، قم یا علی فاننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا. استدلال شیخ مفید چه؟ فهمد که اگر مولا و ولیی که در کلام پیامبر بود اگر به معنای امامت و هادی نبود معنا نداشت تعریف کنه از کی؟ از حسان بن ثابت که چی گفته بود؟ امامن و هادیا، اینو گفته بود. پس مراد پیامبر از مولا همینه، لذا تأییدش کرد. بعد میفهمد که باز در رساله دیگر در معنی مولا میگه شعر حسان مشهور، قایم موشک بازی نکنن، هی دستکاری نکنن، هی نگن همچی چیزی نیست. یه از این جوجه وهابی ها اخیراً کتاب نوشته که اصلا همچی چیزی نبوده حسان. آقا 1100 سال قبل شیعه و سنی میگه چی؟ میگه اشعار حسان مشهوره. حالا تو بیا تحقیقاتت پول بوی نفت میده، بیا منکر بشو، مگه میتونی با دست گذاشتن طرف خورشید دیگه نور خورشیدو بگیری، عرض خود میبری و زحمت ما میداری؟ میفرماد شعر حسان مشهور فی ذلک، در کلمه معنای مولا به معنای امام، و هو شاعر رسول الله. خب کتاب دیگه ای دارد، یک کتاب به نام تحت عنوان المولا، یک کتاب دیگه دارد به نام النصرح فی لسید العطره فی حرب البصره. والله اینا مؤید بودن، اینا مرتعید بودن، نه امنیتی داشتن، نه امکانات مالی داشتن، نه مشوقی داشتن. ذهبی متعصب میگه این عالم شیعه 200 کتاب نوشته، بعدم به عنوان خوشحالی میگه من هیچ کدامشو ندیدم. الحمدلله، الحمدلله که هیچ کدامشو ندیدی. وقت شروع میکنه به تعریف از ایشون که چجوری ایشون طلبه جذب حوزه میکرد و چجوری گزینش میکرد. خودش میرفت به مهد کودک ها، چه میگن؟ کودکستان ها و نمیدونم محل کار بچه ها را استخدام میکردن، میرفت اونجا بچه ها را آزمایش میکرد. وقتی که این با هوش تیز هوش پدرش را احضار میکرد، میگفت این چقدر اینجا کار میکنه، فرض کنید قالی بافی چقدر روزی بهش میدن؟ مثلا روزی فرض کنید 1000 تومان. میگفت بیارش حوزه من، من روزی 2000 تومان بهش میدم. یه حرفای کیه؟ حرفای ذهبیه. میگه به این وسیله تونست حوزه علمی تشیع را جان بده و قدرت بده و شاگردانش معمولا نخبه بودن. یکی دو تا از شاگردای شیخ مفید اسم ببرید، شیخ طوسی. دیگه اسم ببرید، سید مرتضی. دیگه اسم ببرید، شریف رضی. وقت آقای شیخ طوسی درس ایشون ببینید در چه سالی شرکت کرد و کتاب مقنع شیخ مفید را شرح داد شیخ طوسی. اسمش چیه اگه گفتید؟ شرح کتاب مقنع، مقنعه، تهذیب، تهذیب الاخبار، که یکی از کتب اربعه است. ببینید در چه تاریخی سن شیخ طوسی چقدر بود؟ 23 سال. به 25 نمیرسه، 25 دیگه استادش رحلت کرده بود. شاگردهای نخبه داشت و خودش هم چقدر کتاب. در کتاب جمل باز همین معنا را آورده. بعد از اون آقای سید مرتضی 436 در شرح باییه سید حمیری یه شعر دارد، معروف است به شعر باییه، شعر دعبل به تائیه. او باییه شرح داده اونجا قضیه حسن را نقل میکنه. بعد از اون کراجکی، اسمش شنیدید؟ من سفارش میکنم به شما عزیزان یک کتابی ملحقه، ملحقه به کنز الفوائد کراجکی، اسمش کتاب التعجیب. مثلا چیزای شگفت، یه اصطلاح خاصی دارد، شگفتی ها. این شگفتی ها را جمع کرده، واقعا شگفته، واقعا چیزهایی است که آدم متحیر میمونه. یک قصه اونجا نقل میکنه راجع به هدایایی که حکومت امویین به قاتلان امام حسین میدادن. یک قصه خیلی مهمیه اونجا، حالا من بگم از بحث میمانم. مرحوم کراجکی صاحب کنز الفوائد، صاحب التعجیب، میگه که ان شعر حسان هذا قد سارت به الركبان. یعنی چی؟ یعنی شعر حسان ابن ثابت را به شرق و غرب عالم بردن. این تعبیر سارت به رکبان اینه، یعنی عالمگیر شد، یعنی همه مطلع شدن. وقد تضمن، کراجکی میگه، میگه شعر حسان متضمن این است که امیر المؤمنین امام است. تضمن الاقرار لأمير المؤمنين بالإمامة والرئاسة على الأنام. يعني شيء إن اشعار در برگیرنده اقرار به امامت و ریاست علی ابن ابی طالب بر تمام بشریت. اون فراهیدی چی میگه؟ میگه احتیاج الکل الیه، همه به علی نیاز داشتن، و استغناؤه عن الکل، از همه علی چی بود؟ بی نیاز بود. احتیاج الناس الیه و استغناؤه عن الکل دلیل علی انه امام الکل، همه به او رجوع میکردن و او به احدی رجوع نمیکرد، اصلا جایی نیست، حتی او دشمنان نقل نمیکنن که مثلا مولا از ایکس از کیک چیزی پرسیده باشد. ابدا. دیگران سوال کردن و گفتن فلانی 70 مرتبه گفته لولا علی، واضح است. اولی هم همینه گفته، سومی هم همینه گفته، هر که خب بالاخره اطلاعاتی نداشتن. ولی یک جا برم بیارید که علی ابن ابی طالب از کسی پرسیده باشه؟ بله، از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. علی و پیامبر نسبتشون چی بود؟ ماهو خوشید. انا من الضوء، انا من احمد كالضوء من الضوء، شک در این نیست. اما کسی که بپرسه؟ ابدا. ایشون میفهمد که دلیل است بر امامت امیرالمؤمنین بر همه. لما مدحه بذلك يوم غدير، میگه آقای حسن ابن ثابت در حضور پیامبر اکرم امیرالمؤمنین را مدح کرد. به چی؟ به امامت، به ریاست، امامن و هادیا. و پیامبر اکرم هم نگفت نه این مقصودم این نبود، مولا گفته مقصودم این نبود، مقصودم امامت نبود. هیچ وقت پیامبر موضع نگرفت، بلکه تأییدش کرد. صوبه النبی فی مقاله، یعنی چی؟ حرفاشو تأیید کرد و فرمود لا تزال یا حسان مؤیدا ما نصرتنا بلسانک، تا زمانی که طرفدار ما باشی. ضمناً این یک نکته بود، اشاره بود، علم غیب، که حسان تو یه روزی چی میشی؟ منحرف میشی. و شد. به خدا پناه ببریم، از خداوند عز و جل ثبات را بخواییم که خدایا ما را در این عقیده ثابت بگردان. ما میشناسیم، در دوران خودمون دیدیم کسانی مدتها امام سرشون بود، سر سفره امام جعفر صادق نشسته بودن، لقمه حلال میخوردن، حالا رفته شده طرفدار ابن تیمیه، قحطی آدم طرفدار، و نون اونا رو میخوره. یا یکی دیگه رفته اون طرف آب، جایزه این نوبل بهش میدن. خب ببین دیگه این آقا تا کجا رفته که جایزه نوبلی که معمولاً به یهود داده می شده و پشت سرش هم همونها هستن، چقدر از این راضین. یهود کی راضی میشن از کسی؟ کی؟ آیه خوندید؟ بله؟ حتی آفرین لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حالا که از این آقا راضی شدن، یعنی شده چه؟ پیرو خودش. به خدا پناه میبریم. حسان متاسفانه لغزید. حالا تاریخ چشه بگم میمانم. این یکی دیگه از اون پنج نفری که راجع به غدیر شعر گفتم و غدیر را بردن در فرهنگ شعر، خود مولا امیر المؤمنین بود. البته که در دوران خلافت. چی بوده قضیه؟ جریان اینه، معاویه علیه ما یستحق برداشت نامه‌ای به امیر المؤمنین نوشت. تو نامه چیه؟ ان لی فضائل به مولا نوشت که من فضیلت هایی دارم. خب به من چیه؟ بشمار فضیلت هات. یک، کان ابی سیدن فی الجاهلیه، پدر من در دوران جاهلیت آقا بود. پدرش کی بود؟ ابو سفیان. راست میگه، ابو سفیان اونقدر سخی بود که وقتی که میخواست یک فاحشه ای را ببر باش فحشا کنه، همراهش امرعاس هم میبرد، دو سه نفر دیگر هم میبرد. دستلباز بود دیگه، کی به کیه. و ابو سفیان عرض کردم اینقدر هوای بچه و بچه داری را داشت که با هند بود دیگه ازدواج کرد. امروز سه ماه بعد به قدرت خدا معاویه دنیا آمد. اینو خودشون میگن. عجله داشت دیگه، میخواست زود بچه تربیت کنه، ملامتش نکنید. و خود هند بالاخره کار زیاد داشت، الحمدلله مشتری فراوان. اینا رو ما نمیگیم، اینا رو خودشون میگن. و خود جناب معاویه وقتی که دنیا آمد، چهار نفر گفتن بچه ماست. اسم سه تا رو میبره، چهارمیش نمیبره، من بعد بهتون میگم. فلانی 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 و یه مرد، چهار تا ادعا کرد. من براتون یه وقتی نقل کردم، یه مقاله‌ای در مصر چاپ شد، اسم شخص و نویسندش رو بنویسید و سرچ کنید، از اینترنت در بیارید. انور اکاشا. این سناریو نویسم هست. مقالش اینه، لماذا نه کیف صار ابناء الزنا امراء المسلمین. یعنی چه؟ چطور شد؟ چی شد که حرامزاده ها شدن چی؟ امراء، استاندارا، سران لشکر، کشور. اسم چندین نفر را میبره که من اینو سه سال قبل عنوان بحثم بحث خارج کلام قرار دادم و شاید دو هفته من راجع به این صحبت میکردم. رو سایتم هست در کلام که معمولا دوتا دیگه، اقلش دوتاست، دوتا پدر، سه تا پدر، چهار تا پدر داشتن و اگر نمی داشتن با اهل بیت طرف نمی شدن. که یکی از این وهابی ها با من بحثش شد در لبنان، گفت شماها شیعه ها تندید، اگر کسی با کسی چپ کردید سیم آخر میزنید. گفتم نه. گفت برات دلیل میارم. تو کتاباتون نوشته عبید الله ابن زیاد 17 تا بابا داشته و حالا که تحقیق کردیم 11 تا بیشتر نبود. گفتم خدا پدر مادرتو بیامرزه. ما فقط میگفتیم دعی ابن دعی حرامزاده پسر دیگه نمیدونستیم چند تا بابا داره. حالا الحمدلله میگفتیم فقط دو تا داره ولی حالا شما 9 تا اضافه کردی بر معلومات ما. عبایی هم ندارن و خود معاویه عرض کردم عبایی ندارن. داشته که داشته، مشکلش چیه؟ خدا بده برک 5 تا باش 6 تا باش مشکلی نیست. حالا معاویه برای امیرالمؤمنین نامه می نویسه، میگه پدرم در جاهلیت چی بود؟ آقا بود. بله حیف ضبط میکنه. و صرت ملکا، منم که الان شاه هستم در دوران اسلام، من شاهم. و انا صهر رسول الله، من داماد پیام، صهر به معنی داماد یا نسبت با پیامبر دارم. و خال المؤمنین، داییه. حالا خدای این چه مقامی است من نمیدونم. خال المؤمنین، مگه محمد ابن ابی بکر خال المؤمنین نبود؟ تیکه پارش کردید. خال المؤمنین پیش ما ارزش دارد که در خط شما ها باشد. اگه در خط علی باشد، فرزند علی هم باشد، فرزند پیامبرم باشد، او را طرف میشید. خب و کاتب الوحی، و کدوم آیه تو نوشتی؟ آخه تو کی مسلمان شدی که وحی را تو بنویسی؟ بابا نامه ای بود، صبح گفتم دیگه، نامه ای بود پیامبر میخواست برای یک طایفه بنویسه، اونم موفق نشد چون تو نیمید، مشهد خوردن بودی، معروف بود معاویه به خوردن. روزی ابن ابی الحدید میگه، میگه روزی بله هفت، بله روزی 7 دفعه این قضا میخورد، هر دفعه هم این پاتیل های بزرگ جلوش میگذاشتن. چی این پیشبند است؟ چی به بچه پیشبند به سینش میبستن، هر وعده 3 دفعه عوض میکرد. بعدم اینجوری میکرد، بردارید بردارید، فکم خسته شد، شکمم سیر نشد، تعبت و ما شبعت. این آقا میخواد به امیرالمؤمنین فضیلت فروشی کنه. من هوان دنیا، اون بنده خدا شروع کرد به امام جسارت کردن. امام فرمود مثال تو مثال پشه است که روی درخت بزرگی نشسته تنمومند، به درخت میگه میخوام پرواز کنم، خودتو نگه دار. درخت میگه من از آمدن تو خبر نداشتم تا برسه به رفتنت. مولا جوابش میگه، میگه ابل بف ابل فضائلی یبغی علی ابن آکلت الاکبار. این پسر هند جگرخاره که جگر حمزه را در آورد و سیخ کرد و کباب کرد و خورد. این پسر هند جگرخار فضائلش به رخ من میکشه. یا غلام اکتب، حضرت نویسنده داشت، ای نویسنده، ای غلام بنویس یه خورده از فضائل من. اشعاری فرمودن که در اون اشعار اشاره به چه بود؟ مولایی که در روز غدیر و به معنای امامت. فأوجب لي ولايته عليكم. تتمه شعره پیامبر اکرم یا خدا و عز و جل ولایت مرا بر شما واجب کرد. کی؟ پیامبر. کجا؟ بخوانم. فاوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم غدیر خمی. صلوات. فویل ثم ویل ثم ویل لمن یلقى الاله غدا بظلمی. سه بار فرمود وای به حال اون کسانی که خدا را ملاقات میکنن در حالی که پرونده سنگین ظلم به من دستشونه. به من ظلم کردید. خدا رحمتت کند علامه امینی. میگه میخوام برم تو اتاق در ببندم تنها باشم و اونقدر بر مظلومیت علی گریه کنم. خود مولا میفهمد ظلمتو بعدد الحجر والمدر. این چند شعر بخونم و عرضم در این جلسه اول تمام کنم. بنویس برای معاویه. از اینجا شروع کرده میمونین. محمد النبی اخی و صنوی. پیامبر برادر منه. صنو یعنی چی؟ دیدید درخت خرما گاهی از روی خود اصل دو تا تنه میره بالا. دیدید گاهی دو تا تنه درخت خرما. اینه میگن چی؟ صنو. انا و علی من شجره واحده و سایر الناس من شجر شتا. میفرماید چی میگی؟ نبی مکرم داداش منه و ما هر دوتا از یک درخت هستیم. و حمزت و سید شهدا عمی. حمزه عموی منه. و جعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكه ابن امي. جعفری که دو تا بال بهش داده شده و تو آسمان ها با ملائکه هم پروازه. او داداش منه. و بنت محمد سكني وعرسي. دختر پیامبر فاطمه همسر منه. سکنی و عرسی آرامش من فاطمه است. او دختر پیامبره. منوتون لحمها بدمی و لحمی. خون پوست گوش وجود او وجود منه. و سبتا احمد و لدای منها. پیامبر دوتا پسر دختری دارد. اونا بچه های منن. فَأَيُّكُمُ لَهُ سَهْمٌ بِقَسَهْمِ. کی این امتیازات که من دارم دارد؟ سَبَقْتُكُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ طُرَّا. از همه پیش دستی کردم. زورتر از همه اسلام آوردم. عَلَى مَا كَانَ مِنْ فَهْمِ وَعِلْمِ فَأَوْجَبَ لِي وِلَايَتَهُ عَلَيْكُمْ. ولایت من، امامت من بر شما واجب شد. واجب کرد. کی؟ رسول خدا، رسول الله. کجا؟ یوم غدیر خمی. فویلون ثم ویلون ثم. بعد میگه که معاویه نامره که خوند گفت این جمله رو بنویسید، خیلی توش مطلب داره. این نامه که دستش رسید گفت اخفو هذا الكتاب. یعنی این نامه را پنهان کنید. لا یقرأه اهل الشام. تا شامی ها اینا نخونن. فیمیلوا الی ابن ابی طالب. اگر خوندن چی میشه؟ میان طرف علی ابن ابی طالب. این استارت اخفو، استارت پنهان کردن را اینا زدن. تا به امروز خیلی ها از این حقایق بی اطلاعن. عزیزان، من ماهی نیست که چند گروه از اهل سنت ما یا از ایران یا از کشورهای دیگه نیان دفتر ما با ما بحث نداشته باشن. خدا میدونه هر کدامشون که از اینجا رفته با چشم پر اشک رفته و خودشون نفرین میکرد که ما چرا از این حقایق بی اطلاعیم. رئیس سازمان تبلیغات الازهر مصر آمده بود قم، دفتر ما هم سر زد. تمام تبلیغات الازهر زیر نظر او بود. وقتی که این مقدار با هم صحبت کردیم، هی یاد داشت میکرد. نمازم که با هم خوندیم اقتدا کرد، نهارم با هم خوند، چند نفرم بودن. بعد که خواست بره سر کرد تو گوشم، گفت دلم نمیخواد از قم برم. گفت این حقایقی که تو این چند دقیقه برم گفتی به عمرم نشنیده بودم. تو رو به خدا کاری کن که من قم بمونم و با حقایق اهل بیت آشنا بشم. حالا اونا اونجور، ما دیگه باید تلاش کنیم فضائل امیر مؤمنین را، غدیر را، به هر نحوی که میتونیم این پیام را به نسلها برسانیم. اگر میخواید ایران عزیزتون بماند، اگر میخواید حوزه ها بماند، اگر میخواید این نسل ها سالم بماند، پافشاری کنید و از غدیر با تمام توان تبلیغ کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.